بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه زمان، در جستجوی زمان از دست رفته. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 53. فصل 14، زمان و ماده. 1. جهان هستی یا طبیعت همان ماده زمان است، همانطور که زمان هم چیزی جز زمان ماده نیست، عرصه مادیت وجود. در اینجا زمان و وجود محض هر دو یکیست. آن گنج مطلقاً پنهانی که دوست داشت معرفی و آشکار شود و لذا ماده و گذشته زمان پدید آمد. 2. وجود ناب و زمان مطلق یعنی جاودانگی یکیست و آن عبارت است از آنچه که ازلیت نامیده می شود و برای رسیدن به ابدیت بایستی صورت زدائی و تغییر زدائی و مکن زدائی شود، یعنی ماهیت زدائی گردد، صفت زدائی. روش معرفت عرفانی این گونه است و اگزیستانسیالیسم غربی هم محصول همین روش در وادی تئوری و منطق است. 3. موجودیت همان محدودیت زمان است و این همان جریان تشکیل ماده و اشیا می باشد، تشکیل و یا خلقت جهان. 4. هر شی یک قطعه بسته‌بندی شده از زمان است، قطعی از جاودانگی است که محصور و محدود گردیده و لذا دچار تغییر و تحول است و میرایی و تباهی و فنا را به نمایش می‌گذارد و قابل درک می‌سازد ولی ممکن نمی‌کند. 5. هر شیء حدی از وجود است و لذا مهلتی از زمان است، هر انسانی و نیز هر عملی، ولی نهایتاً یک انسان عارف تشخیص دهنده حدود اشیا و اعمال و بقایا است و نیز تشخیص دهنده حد کلی جهان هستی و نیز حد انسانیت و نیز حد هر انسانی. کلاً اخلاقیات حقیقی و شریعت تحریف نشده مذاهب و حکمت‌ها بیانگر همین حدود هستند. احکام دینی نیز انسان را یاری می‌دهند که این حدود را درک کند و به حد وجود خود برسد و بتواند حد وجود خیش را توسعه دهد و به حد ممکنه در این جهان برساند و وجودی جهانی یابد و جاودانه گردد و امام زمان شود، ام زمان، جان و گوهری زمان را بیابد و به هستی مرکزی هستی ملحق شود. 6. هر چیزی که وجود دارد قدر و حدی دارد و ماهیت این قدر و حد همان قدر و حد زمان در آن چیز است. اجل و تجلی زمان در آن چیز است. زمان متجلی شده در حد خاصی است. ارزش هر چیزی در عمر آن است و اگر خدا برترین و با ارزشترین چیز هاست به دلیل جاودانه بودن اوست. پس خدا بی حد و بی قدر است و لذا علت هر حد و قدری است و علت موجودیت است. 7. مادیت همان از دست رفتگی است و جهان ماده همان آینه و ماده از دست رفتگی و تباهی و فناست که جاودانگی را به یاد انسان می آورد و انسان را دعوت به جاودانگی می کند و این دعوت از زبان پیامبران و عارفان ادا می گردد. جهان هستی بیرون سند از دست رفتگی زمان و عقب ماندگی انسان است. 1. تأخیر 6 روزه. 8. عالم ماده همان عدم است که معرفی شده است و امکان بروز یافته است تا وجود را به یاد آورد و میل به وجود را در انسان تحریک کند و انسان را به وجد اندازد و شوق وجود پدید آورد. ماده همان ماده نابودی است که وجد وجود را پدید می آورد. وجدان را، وجدان از جنس زمان و معرفت بر زمان است. جاودانگی. فصل 15، زمان و قلم. 1. و خداوند قبل از هر چیزی اول قلم را آفرید. حدیث قدسی. پس قلم اول موجود است و نخستین حد زمان و ازلیت آن است و نخستین چیزی است که دچار گذشت زمان شده و لذا مبدأ معرفت است و مبدأ حکم و الغای حدود موجودات، یعنی عرصه هستی ماده و خلقت همان عرصه قلم است. پس زمان همان زمان قلم است و لذا غایت قلم نیز شرح جاودانگی و راز زمان و کشف فناست. 2. حدود 25 سال است که شبان روز به واسطه قلم آنقدر سیاهی ماده را شکافتم تا سپیدی فنا را از آن استخراج نمودم، سپیدی جاودانگی را. قلم همان حد و مرز و فرق بین وجود و عدم است. بین زمان و گذشت زمان، بین نابودی و جاودانگی. قلم همان فاروق اول است. 3. اگر درک کنیم آنچرا که نبودن و عدم می نامیم همان خداست و آنچرا که عالم وجود می دانیم غیر خداست، پس قلم شاخص بین خیش و غیر است، بین خدای مخلوق، بین بود و نبود. بودی که همان نبود است و نبودی که در حقیقت همان بود است. قلم این وارونگی را تشخیص می دهد، هرچند که خود علت این وارونگی است، زیرا علت وجودی موجودات است، زیرا خدا علت فنایی موجودات است، مگر اینکه بتوانیم قلم را در دست او ببینیم. 4. قلم عدم را به وجود می کشد و وجود را به فنا. آن که قلم در دست دارد و فکر می کند، درست در جایگاه خدا در لحظه خلقت قرار دارد و بین خیش و غیر خیش را خط می کشد، بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد، بین اختیار که عین وجود است و جبر که نبودن است و به زیر تیغ وجود کشیده می شود، بین جاودانگی و میرایی. و نیز باید بدانیم که واپسگرایی آنچه که باید باشد موجب تباهی و میرایی است. ناتوانی موجودات در پذیرایی از جاودانگی و نیز بیمیلی آنها در یافتن وجودی ابدی. قلم القا کننده وجود جاودانه در عدم است. یک باید است و اصلا تنها بایدی است که امرش را جاری می سازد. لذا جبری جز جبر قلم وجود ندارد. قلمی که وجودگراتر باشد و قهاریتش شدیدتر و امرش به اجابت نزدیکتر و سریعتر است. 5. پیر و مرشد و رب من در عالم موجودات کسی جز قلم من نبوده است. و لحظه‌ای که قلم به دست گرفتم تا کنون به سر زبان و جادوی بی انتهای آن می اندیشم. من تفکر جدی را از 25 سال پیش درباره ذات زمان آغاز کردم و تا به اینک لحظه‌ای از آن غافل نبودم. اگر قرار بود که یک فیلسوف می بودم و فلسفهی تأسیس می کردم، فلسفه زمان را بنا می نهادم که همه فلسفه ها در این فلسفه حل می شد و یگانه می گشت. 6. تاریخ که تنها درک محسوس و معقول عامه بشر از زمان است، جز به واسطه قلم پدید نیامده و ثبت نگردیده است. پس تاریخ نیز چیزی جز تاریخ قلم نیست، ولذا هر درک دیگری از زمان لاجرم منوط به قلم می گردد. پس زمانی جز زمان قلم وجود ندارد و قلمی هم جز قلم زمان وجود ندارد. عالم هستی همان سواد، یعنی سیاهی یا ظلمت زمان است. و این سواد به واسطه انسان عارفی که قلم می زند تبدیل به روشنایی و سفیدی می شود. اهل قلم نور بخش زمان است. 7. قلمی که در دست بشر است به گونه های متفاوت و به درجات مشغول بازیابی زمان از دست رفته و جبران خسران آن بوده است و این ماهیت و نیت قلم است، حتی علارغم نویسندش. آن که داستانی می نویسد یا شعری و یا معمایی فلسفی یا اجتماعی را می شکافد و یا حتی مسئله ریاضی حل می کند و یا نقشه فنی می کشد و یا درس اخلاق می دهد، به هر حال سعی در بازیابی زمان از دست رفته دارد. موفقیت یا ناکامی آن امری دیگر است. گاه یک بیت شعر و یا یک جمله حکیمانه تمامیت برباد رفتگی یک انسان را جبران می کند و گاه یک فرمول ریاضی یا نقشه بمب هسته‌ای نیز برای جماعتی دیگر موجب همین جبران است، به گونه ای دیگر. سیمای این جبران شدگی البته بی نهایت متفاوت است و گاه متضاد. 8. و امروزه که به شدت آخر الزمان رخ می نماید، بشریت به طرز حیرت آور و ناخودآگاهی به قلم می گراید تا آنجا که هر کسی قلمی در دست دارد. زیرا دیگر قلم غیر نمی تواند کسی را نجات دهد و برباد رفتگی و احساس فنایش را جبران کند. هر کسی مجبور است با قلم خودش به خلق جدید خود بپردازد و خود را از گرداب نیستی برهاند. آخر الزمان آخر هستی است و درک اسفل سافلین وجود است که در آنجا از وجود چیزی جز عدم به دست نمی آید. در اینجاست که انسان بایستی قلم را از خدایش بگیرد و به دست خود به خلق خود بپردازد و بر عدم فائق آید. 9. قلم تنها شمشیر و سلاحی است که به واسطه آن می توان بر جبر گذشته زمان فائق آمد و از تباهی رست. جبر گذشته زمان یعنی مادر همه جبرها، جبرهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، غریزی، فنی و فنایی، به شرط اینکه برای بازار نباشد و یا لااقل بر علیه بازار باشد. بازار قلم سیاه ترین بازار هاست. فصل 16، زمان و موسیقی. 1. این از عادتهای بسیار خطرناک و ابلهانه ذهن بشر است که با هر چیزی فقط از دیدگاه خوب و بد و یا خیر و شر و باید و نباید برخورد می کند. ولذا در رابطه با پدیده هایی که هنوز به عرصه جدال و نفع و ضرر وارد نشده اند، کور و کر و جاهل است و با تمامیت آنها خصومت می کند و انکارشان می نماید و این همان تخمیق است. هر چیزی از ذات یگانه می آید و برای مدت کوتاهی در عالم خاک دچار دوگانگی و جدل می شود و باز عروج می کند و به یگانگی خود باز می گردد. این عادت مهلک ذهن عامی بشری از درک مبدأ و معاد هر چیزی محروم است، زیرا حقیقت یگانه هر چیزی را شقه می کند تا ببلد، ولذا چون این ذهنی نمیلی به فهمیدن دارد و نتوان فهمیدن. فهمیدن فدای بلیدن است. 2. در گذار زمان و انسانی که اسیر گذشت زمان و تباهی و خسران آن است، هر چیزی دو شقه متناقض است و از هر چیزی دو جنبه و دو نوع خوب و بد به وجود می آید. این شقه شدگی و شدت و حدت آن در تضاد بین خوب و بد هر چیزی در امور روحانی و متافیزیکی و قلبی بسیار حادتر و هولناکتر است. مذهب، هنر، عشق و عرفان در رأس این اشد انشقاق ها قرار دارند. تضاد بین مذهب خوب و مذهب بد، هنر خوب و هنر بد، عشق خوب و عشق بد و عرفان خوب و عرفان بد بسیار شدیدتر و لاینحل‌تر از تضاد بین مهندسی خوب و مهندسی بد و غذای خوب و غذای بد یا ورزش خوب و ورزش بد می باشد. تضاد بین خوب و بد همان تضاد بین جاودانگی و میرایی است. تضاد بین خسران و جبران. 3. خوب هر چیزی برای گروهی مفید است و بد هر چیزی هم برای گروه دیگری. چون منافع این گروه در تضاد منافع گروه دیگر است، لذا گروه دیگر بد نامیده می شود و همه متعلقات آن گروه هم بد می شود، از جمله مذهبش، هنرش و رسوم و منطقش. بد باید از بین برود. بد هم همواره دیگری است. پس دیگران کما بیش در درجاتی محکوم به نابودی هستند از نظر منافع هر فرد و قومی، زیرا نابودی این فرد و قوم را در نظرش معلوم و مسلم می سازند و به یادش می آورند بیان که راه جبران خسران را نشان دهند. 4. موسیقی از جمله پدیده های منحصر به فرد بشری است که خوب و بدش هرگز مرزی ندارد و به ندرت کسی به خودش این جسارت را داده که از موسیقی خوب و بد سخن بگوید. هرچند که کسی که محزون است معمولاً از موسیقی شاد و رقص‌آور لذتی نمیبرد و نه اینکه حالش را خراب کند و برایش مضر باشد و بالعکس. و اگر مثلا مذاهب معمولاً موسیقی حزن‌آور و آرام بخش را ترجیح داده و حتی در مراسم عبادی داخل کرده اند، به این دلیل است که مذهبیون جدی انسانهای به بن‌بست رسیده و محزونی هستند و اصولاً انسان در پایان راه است که به یاد خدا و روح و آخرت می افتد. یعنی آنجا و آنگاه که کل زمان را از دست رفته و غیر قابل جبران می‌یابد، خدا را به عنوان تنها جبران کننده این خسران عظیم انتخاب می‌کند. و از آنجا که این انتخابی اثر اشد یأس و پوچی و تباهی و خسران است و انتخابی نسیه است، لذا انتخابی شدیداً حزن‌انگیز و تراژیک است. ولذا موسیقی مناسب این انتخاب هم موسیقی تراژیک است، موسیقی تعزیه و حزن و اندوه و نابودی. و این موسیقی شیخ است که در نقطه مقابل موسیقی مطرب قرار دارد. موسیقی یا حزن‌انگیز است و یا طرب‌انگیز، یا حامی ایمان و آخرت و مرگ و نیستی و خداست و یا حامی کفر و دنیا و بازی و بقای ماده. این هر دو موسیقی به نوعی جبرانگر هستند برای حامیان و مصرف کنندگانش، جبران زمان از دست رفته و جبران زمان هنوز به دست نیامده. پس هر دو جبران نابودی انسان در زمان هستند. به این لحاظ ماهیت عشق را داراست. عشق وصالی و عشق فراقی به مثابه این دو نوع موسیقی هستند. وصالی که فراق را پیشاپیش حدس می‌زند و احساس می‌کند، ولی خود را به مدهوشی می‌زند و مشغول موسیقی طرب‌انگیز می‌شود. و فراقی که رخ نموده و به موسیقی حزن‌انگیز می‌گراید و گرایشات مذهبی می‌یابد. 5. به میزانی که زمان گذشته هر فردی برایش هستی بخش نبوده و حس جاودانگی را در وی زنده نکرده است، زمان پیش روی یعنی آینده همچون غولی سیاه بر وی هجوم می آورد و حس نابودیش را مفهوم می سازد. نیاز به بیهوشی پدید می آید که موسیقی و تخدیر از راه می رسند تا گوش و هوش وی را تسخیر نموده و مجال فهم نابودی پدید نیاید. 6. عمری که صرف اکتساب می شود، حس برباد رفتگی و نابودی را بر جای می گذارد و فرد را به سوی تباهی و فساد می برد. اکتساب ثروت، شهرت، تحصیل دانش و فن دنیوی، لذت و عشرت و امکانات رفاهی و امثالهم. یعنی انسان به میزانی که به دست می آورد، از دست دل و روحش می دهد. تلاش برای هر نوع به دست آوردنی منجر به احساس از دست رفتگی و فنا می شود و اگر امروز عصر هجوم شبان روزی موسیقی است و بدون موسیقی گویا نفس کشیدن محال می شود، به دلیل آن است که در عصر صنعت حرص اکتساب به اوج رسیده است. ولذا احساس برباد رفتگی و فنا هم به اوج می رسد و موسیقی به عنوان مهمترین جبرانگر به میدان می آید. 7. طب و چگونگی جبرانگری موسیقی در عرصه معرفت نفس امری خارق العاده و بس لطیف است. از آنجایی که تمامیت هوش از گوش و قوه شنوایی است و حکم و حکمت هر وضعیتی به گوش دل که غایت گوش سر است می رسد، لذا موسیقی به عنوان خلاق‌ترین جنبه هوشیاری گوش و نیز اسرارآمیزترین محصول و معرف گوش بشر می تواند گوش بقایی و فنایی بشر را شدیداً متأثر سازد. تفاوت وقوع حادثه‌ای به خودی خود تا شنیدن خبر آن حادثه اهمیت این حقیقت شنوایی موسیقیایی را مفهوم تر می سازد. هر خبر و واژه‌ای در وجود انسان در یک جریان موسیقیایی تبدیل به معنی و حقیقتی می شود. موسیقی متن فیلم‌ها و موسیقی که بر اساس اندیشه‌ها و فلسفه‌ها ساخته می شود از همین نوع است که درک بیرونی این واقعه درونی را آسان تر می سازد. 8. موسیقی به انسان یاری می دهد تا واقعیتی را هضم و جزم نماید و پذیرا گردد. ولی اشد اثر موسیقی و جدیترین موسیقی ها و آنگاه که جدن و با تمام وجود اثری را می شنویم و اثر می پذیریم، مشغول جبران سازی زمان از دست رفته هستیم. و این جبران سازی به طرز حیرت آور و جادویی در ما رخ می دهد تا شکست و نابودی بخشی از زندگی خود را یا تماماً بپذیریم و یا به کلی آن را پس بزنیم و منکر شویم و در عمل به احیا و ابقا و جبران فیزیکی دست بزنیم. موسیقی تراژیک و محزون موجب پذیرش فنا و خسران است و موسیقی طرب‌انگیز هم موجب انکار این واقعیت و جبران فیزیکی شکست و فناست که به شکست و فنایی کاملتر و قاطعتر و جبران ناپذیرتر منجر می شود. اگر این مسئله بد باشد، می توان موسیقی طرب‌انگیز را بد دانست، ولی به هر حال یک واقعیت اجتناب ناپذیر است، چه بد باشد، چه خوب. به هر حال موسیقی تراژیک، یعنی موسیقی شیخ، پیشرفته تر از موسیقی طرب‌انگیز است. هر کمدی به تراژدی می انجامد. 9. موسیقی هم به معنای کلی آن و هم به معنای دورانی و هم به معنای فردی و گروهی و ملی آن عبارت است از موسیقی زمان. هیچ یک از پدیده‌های فرهنگی بشر مثل موسیقی حس برباد رفتگی و فنا را القا و احیا نمی‌کند و به یاد نمی‌آورد و تأیید و تصدیق نمی‌کند و یا منکر نمی‌شود. حتی در انکارش نیز نوعی تصدیق وجود دارد که در موسیقی طرب‌انگیز موجب تحریک جبرانسازی انسان می شود که عمدتاً مربوط به دوران نوجوانی و زیر سن کمال است. 10. تمدن معاصر به لحاظ زمان تاریخی همانا زمان موسیقی است. زیرا زمان اشد تباهی و خسران و احساس فناست به واسطه فریبی که از بابت صنعت نصیب انسان گردیده است. زیرا احساس خسران و برباد رفتگی ذاتاً از جنس فریب خوردگی است. و این فریب ماشین و سرعت است. و به همین دلیل در چنین دورانی فقط موسیقی الکترونیک میتواند مافات این فریب و خسران را به طور لحظه‌ای در انسان فریب خورده جبران نماید تا بتواند بار کمر شکن این فریب و شکست را حمل نماید. 11. موسیقی یعنی موسیقی زمان. موسیقی تلاشی برای جبران خسران زمان در نفس بشر است. در میان پدیده‌های فرهنگی بشر هیچ چیزی نمی‌تواند به شدت و عمق و رقت موسیقی زمان از دست رفته بشری را به یادش آورد. این یادآوری به خودی خود نوعی جبران خسران است، زیرا پذیرش شکست و دیدن حق شکست بهترین جبران شکست است. 12. موسیقی سماع عارفان موسیقی از نوع سوم و برتر است. موسیقی توحیدی است که در آن بقا در عین فنا حاصل آمده است و وحدت و یگانگی طرب و تراژدی است و برتر از هر دو. و این حقیقت کامل جبرانی خسران انسانی است که به اراده خود تمامیت زمان و مکان و جهان را پیشاپیش از دست داده است و فنا را برگزیده و در فنا بقا یافته است. این موسیقی محل ظهور این یگانگی است. فصل 17، زمان و سینما. 1. از زمانی که دوربین عکاسی اختراع شد، نابودی بشر به ثبت رسید و باور نابودی تبدیل به یقین عینی شد. این ثبت و باور و یقین عینی در عرصه فیلم متحرک و سینما به اوج کمال رسید. سینما به عنوان یکی از برترین اسطوره‌های تمدن جدید بشری، عرصه اثبات فناپذیری انسان گردید. 2. قبل از اختراع عکاسی و فیلم متحرک، اختراع آینه بود که نخستین گام برای درک مسلم و عینی زمان از دست رفته محسوب می‌شود. اختراع عکاسی و فیلم متحرک ادامه تکاملی آینه می‌باشد. 3. حافظه انسان طبیعی ترین و انسانی ترین آینه است که هر فردی در آن زمان از دست رفته را درک می کند. آینه و عکس و فیلم متحرک استخراج حافظه است و تعین بخشیدن به چیزی که دیگر وجود ندارد. و البته کل تمدن و دانش و فن معاصر جهان که از حدود 2000 سال پیش آغاز شده است، چیزی جز تعین بخشیدن به هستی فرضی انسان نیست. در عرصه گذشته زمان تا زمانی که هستی چیزی در پشت سر و یا پیش روی است و نه در خود انسان، هستی خود انسان مفروض و مقروض است. هستی انسان چیزی است که به فنا مقروض است، چیزی به تأخیر افتاده و یا از دست رفته است. سینما به مثابه آینه این فرض و غرض است و نیز تلاشی برای ادا نمودن این دین محال. سینما بزرگترین ریای هستی بشر در تاریخ است، ریایی که شدیدترین ریا را پدید آورده است. تظاهر به هستی، تظاهر به چیزی که وجود ندارد و نخواهد داشت، ظهور نابودی. انسان سینمایی یک انسان برهوتی و هپروتی است. انسان مدرن چون این انسانی است، انسان آخر الزمان، انسانی که مهلتش کاملا به پایان رسیده است و او این آگاهی را در سینما می‌خواهد جبران کند. 4. انسان به میزانی که در امیال مادی و شهوانی خود ناتوان و ناکام می شود، گرایش به معنویت می یابد. به میزانی که از ماده مایوس می شود، به معنا روی می آورد. پس او معنا و معنویت را انتخاب نمی کند، بلکه معنویت و معناست که به او روی می آورد. به میزانی که کاستی و سستی و پستی خود را تجربه و باور می کند، به نیستی روی می آورد. معنویت و نیستی گرایی امری واحد است. به میزانی که نیستی خود را باور و پذیرا می شود، از آن رهایی می یابد و در این پذیرش احساس هستی و جاودانگی می نماید. به میزانی که عالم هستی بیرون را آینه فنای خود می بیند و در این آینه فنای خود را می بیند و می پذیرد، به درون خود می خزد و در این خزش نهایی حس جاودانگی را به تدریج می یابد. به میزانی که هستی بیرونی خود را تراژدی می یابد، روی به هستی درونی خود می آورد. به میزانی که خود را در جهان برون هنرپیشه‌ای می‌بیند که به ریا نقش هستی را ایفا می‌کند و این نقش او را به درک نیستی می‌رساند و به آستانه نابودی می‌کشاند، این نقش و این سینما را رها می‌کند. سینما دقیقاً ظهور کامل چنین ریایی است که می‌خواهد ریای زندگی واقعی را که به بن‌بست و تباهی و نیستی کشیده است و رسوا گردیده از نو جبران و احیا کند. احیای زمان از دست رفته، احیای نقشی که رسوا گردیده و دیگر کسی باورش ندارد و خودش نیز دیگر خود را باور ندارد. سینما تلاشی برای احیای مجدد این باور از دست رفته است. بدین لحاظ سینما نیز چون موسیقی دو نوع دارد، کمدی و تراژدی، و همان گونه انجام وظیفه می کند. 5. سینما نمایانگر آن چیزی است که باید می بود ولی نبود. هیچ کس قلباً باور ندارد و با خود نمی گوید که باید چنین باشد ولی نیست. این واقعیتی است که ماهیت سینما را به عنوان نقش مفروضی که به انسان مفروض است بیان می کند. این خودفریبی به مانند شیمی درمانی یک بیمار سرطانی است که به بیهوده بودن درمانش ایمان دارد و می داند که این روش درمانی بر زرچهایش نیز می افزاید و حتی عمر طبیعیش را نیز کاهش می دهد، ولی باز هم به آن تن در می دهد. فقط برای اینکه به خودش گفته باشد که من کاری کردم و تسلیم نشدم و به مبارزه بر علیه مرگ و نیستی تا به آخرین لحظه ادامه دادم. و این گوهری حماقت بشر است که علاجی هم ندارد و این به جادو میماند. حماقت کانون هر جادویی است و مظهر اشد جادوهاست. جادوی عجیبتر و مفیدتر از خودفریبی پدید نیامده است، زیرا این تنها جبرانی است که بشر به واسطه آن خودش را فراموش میکند و سینما مظهر اشد خودفریبی و خودفراموشی بشر است. سینما همان شیمی درمانی روان است که شبانه روز به واسطه تلویزیون روان بشر را از حرکت باز می‌دارد و مومیایی می‌کند. سینما واقعیتی است که کل واقعیت بشری را می‌بلعد و زمان باقی مانده را هم پیشاپیش به مصرف می‌رساند. کسی که فیلمی را در پای تلویزیون یا در سالن سینما به پایان می‌رساند، تمام هستیش را به پایان می‌رساند. و هنگامی که بر می‌خیزد و می‌رود، کسی است که می‌توانست وجود داشته باشد ولی ندارد. از این وجود نداشتن به تدریج ناراحت هم نمی‌شود. سینما عرصه باوراندن نیستی به انسان است. این باوراندن نوعی جبران نیستی نیز می‌باشد. کسی که نیست و می‌داند که نیست و می‌پذیرد که نباشد، پس اندکی هست. این اندک کمال خیر سینماست و به تدریج به صفر میرسد. تا آنجا که انسان سینما زده، مظهر کمال چیزی است که مطلقا نیست. نیستی هست سینما. این است غایت سینما. این سینمای کامل است. فصل 18، زمان و گذشته زمان. 1. آنچه که وجود ندارد غرق در جاودانگی است و هر آنچه که شروع به وجود آمدن می کند، شروع به نابود شدن می کند و این به معنای ظهور و معرفی جاودانگی است. برای کی؟ برای انسان. انسان بیشتر و برتر از جاودانگی است. انسان چیزی است که باید جاودانگی را فهم کند. فهم انسان از جاودانگی و نیز از نابودی همان واقعی است که گذشته زمان نامیده می شود و در کالبد جهان تجسم می یابد. یعنی جهان هستی مظهر فهم انسان از مرگ و بقاست. تا لااقل یک نفر نباشد و یا نبوده باشد که جهان هستی را به تمام و کمالش فهم کند، جهان هستی به این تمام و کمال موجود نمی بود. جهان هستی مخلوق فهم انسان است و گذشت زمان بستر این خلقت است. یعنی تاریخ هستی بستر خلقت هستی است و خالق هستی هم فهم انسان است، نه اراده و دست انسان. خدا به واسطه فهم انسان است که جهان را خلق کرده و می کند. پس جوهره و ماده اولیه جهان همانا نور معرفت است. عالم ماده تماماً از جنس معرفت بشری است. آنچه که اراده انسان نامیده می شود در غایت و اوج کمال معرفت بشر است که سر می زند و معلوم می شود و به دست بشر می آید و آنگاه بشر می بیند که جهان هستی همان است که او اراده کرده بوده است. آنچه که گذشت زمان نامیده می شود بستر این اراده کرده بودن است. اراده کرده بودنی که عین اراده کرده شدن است. فصل 19، زمان و جان. 1. اگر نگوییم که گذشت زمان همان جان زمان است، لااقل آن بستری است که زمان جان می گیرد و به راه می افتد و می گذرد و آثارش را بر جای می گذارد. آثارش ماده است. 2. هر چیزی که حرکتی و تغییری دارد جان دارد، پس چیزی نیست که بی جان باشد و از درجه و شدتی از جان برخوردار نباشد و از انواعی از جان. 3. جان جمادی فراموش شده ترین جانها در نزد بشر است، زیرا پرترین و غنی‌ترین و کاملترین جانهاست و لذا کم نمودترین و کم حرکت ترین جانهاست، زیرا بی نیازترین جانهاست در عالم تعین، زیرا در تغذیه از نباتات و حیوانات خودکفاتر است. جان این در خیش است و سایر جانداران محتاج جان جمادی هستند. جان جمادی جان مادر است و مادر جانهاست. یک مشت خاک از یک جنگل و از هزاران رأس حیوانات جاندارتر است. جان جمادی از درون حرکت دارد. انسان کامل به مقام خاک می رسد و جان جانان می شود و در زمان قرار می گیرد و دیگر نمی گذرد و نیز نمی گذارد که زمان از او بگذرد. او مقر فرماندهی زمان می شود، امام زمان. او زمان جاندار است و جمال زمان است. انسان زمان، زمان انسان، جان زمان. فصل 20، زمان و جنگ. 1. عالم هستی عرصه جنگ زمان است و زمان جنگ است. جنگ بین ماندن و رفتن، جنگ بین جاودانگی و میرایی، جنگ بین بود و نبود. 2. نیت عمل یک چیز است و چیزی هم که نهایتاً تعین می‌یابد دیگر است و بلکه متضاد با نیت اولیه است. این تفاوت و تضاد حاصل نسیان انسان است. آنچه که نهایتاً محقق می شود همان است که از اول نیت شده بوده است. جنگ زمان و گذشت زمان. و گذشت زمان بارسترین و جادویی ترین طبعش نسیان است در انسان. این نسیان برحقی است و این حق همانا حق وجود یافتن است. انسان فقط در نسیان است که وجود را می یابد و چون به خود آمد فقط نیستی خود را درک می کند. و در این درک از نیستی است که قدر وجود را می‌یابد و خالق را می‌شناسد و در اوج این نیستی است که جاودانگی را درک می‌کند و وجود را باور می‌کند. تمام مراحل این هوش و بیهوشی و درک و نسیان سراسر جنگ است، جنگ باور و ناباوری. 3. وجود بر آتش است و از آتش است. فقط معرفت بر این آتش است که آتش را فرو می‌نشاند و تبدیل به نور می‌کند. معرفت بر وجود که همان معرفت بر زمان و گذشت زمان است موجب صلح می شود. هرچه که زمان کندتر می شود جنگ تندتر می شود و اشد جنگ هم جنگ آخر الزمان است. آنگاه که جمال زمان ظاهر شد، جمال امام زمان. فصل 21، زمان و اسطوره. 1. ریا محصول گذشت زمان در انسان است. محصول نبرد انسان بر علیه گذشت زمان به قصد به عقب انداختن و یا به جلو انداختن. حاصل شکست انسان در این نبرد چیزی است که ریا نامیده می شود. انحلال ارادی بشر در گذار زمان موجب ریا می گردد و این بشر معمول و عامه است که جز ریا روشی برای ادامه زندگی ندارد. بشری که در جستجوی احقاق و تعین ارادی خیش است و نهایتاً پوچ و تسلیم می گردد. 2. و انسانی که پیشاپیش بی ارادگی خود را بر اساس معرفت و حقیقت می‌پذیرد و شکست و فنای خود را پذیرا می‌شود و حق این فنا را می‌داند و در این فنا و شکست و بی ارادگی به طرز حیرت‌آور و معجزه‌واری اراده و پیروزی و بقای جاودانه می‌یابد، این انسان اسطوره‌ای است، خدایگونه. انسانی که در عین نابودیش مظهر بقای جاوید است و در عین بی ارادگیش مظهر اراده مطلق است و در اوج شکست خود پیروز است. انسانی که از جبر گذشت زمان رهیده است و کمترین حسرتی از دیروز و استرابی از فردا ندارد و از پس و پیش پاک است و مقیم اکنون است و شاهد بر زمان است. انسان صادق چنین است و فقط این گونه می توان صادق و بی ریازی است. 3. هر اسطوره انسانی مظهری از یگانگی و بی‌نیازی و تنهایی و جاودانگی و کرامت و قدرت و محبت است و بی همتایی. غیر قابل تقلید و تکرار در هیچ کجای زمان. چون این انسانی تنها قدرتی است که جبر بی پایان و هستی برانداز گذشت زمان را در هم می شکند و مجسمه ابدیت است. فصل 22، زمان و تقدیر. 1. تقدیر یعنی ملازم نمودن و القا کردن و تبدیل به احسن نمودن قدر چیزی در خیشتن. و این چیز در معنای کامل تقدیر مسلماً همان زمان است. پس تقدیر یعنی تقدیر زمان در انسان، قدر شناسی و قدر یابی انسان از زمان. و کمال قدر زمان در انسان همان جاودانگی است. کسی که جاودانگی را از زمان نیابد، مبتلا به گذشت زمان می شود که جبر زمان است و همان ابتلا به قضا می باشد. 2. معتقد به قضا، چه قضای الهی و یا آسمانی و یا زمینی، مثل انواع جبرهای اقتصادی و فنی و جغرافیایی و وراثتی و ژنتیکی و سیاسی و طبقاتی و غیره، مبتلا به گذشت زمان است. و همه امیال و آرمانها و احساسات و اعمال و خصالش محصول گذشت زمان است و در گذشت زمان به پوچی می رسد. با آنکه از زمان به جاودانگیش رسیده است، صاحب اختیار است و انسان قدری است و آزاد و نه آزادی خواه. انسان قضایی، انسان آزادی خواه است زیرا مجبور است و لذا حق و حقوق خود را طلب می کند زیرا حق زمان را که حق وجود اوست نیافته است. چون این انسانی جبر پرست و آزادی خواه و قضایی است و همواره در قوانین احساس امنیت می کند و حکومت را مسبب همه امور می پندارد زیرا محکوم است. چون این انسانی به همون شدت که مظلوم است، ظالم است و دموکراسی را برای دیگران و سلطنت را برای خودش می خواهد. او به واسطه حکومت بر دیگران برای لحظاتی احساس جاودانگی می کند و گویی که به حق خود رسیده است. زیرا مردم تجسد گذشته زمان است.